بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 254 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در باب کرامات اولیاء و فضیلت آنها رسیدیم به حدیث شماره 1504 از این کتاب و از این باب، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در امتهای پیشین، امتهای قبل از شما، مردمانی بودند که به آنها الهام میشد. محدثون یعنی اینکه با آنها حدیث و سخن گفته می شود، یعنی اینکه به آنها الهام می شود به عنوان یک کرامت برای اشخاصی که پیامبر نیستند ولی به اصطلاح عامیانه خودمون در دل آنها چیزی می گذرد و همان هم می شود. این معنی محدثونه. فَإِيَّكُ فِي أُمَّتِ أَحَدْ فَإِنَّهُ عُمَرْ، اگر در امت من کسی از این گونه افراد باشد قطعا آن شخص عمر بن خطاب رضی الله عنه می باشد. و این گواهی توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خلیفه راشد عمر بن الخطاب که ایشان جزء اشخاصی است که از طرف الله متعال به او الهام می شود و بارها نیز در زندگی ایشان ثابت شده که چیزی را می گفته و می فرموده که مثلا به نظرم چنین می رسد، بعد که جستجو می کردن یا صبر می کردن تا آن اتفاق رخ بدهد همان گونه که ایشان فرموده بود همان اتفاق رخ می داد. و حتی آیاتی نیست در قرآن کریم بنابر گرایشات ایشان نازل شد، من جمله آیه حجاب برای امهات المؤمنین و همچنین آیات تحریم خمر و برخی دیگر مسائل مانند آن گرایشی که نسبت به اسیران جنگ بدر داشت. در این زمینه آیات موافق با گرایش عمر بن الخطاب رضی الله عنه نازل شد. و حدیث بعدی که جابر بن سمره رضی الله عنه روایت میکنه میفرماید شک اهل الکوفه سعدا، اهل کوفه یعنی در زمان خلافت عمر بن الخطاب، زمانی که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه از طرف عمر امیر کوفه بود، آمدن نزد عمر و از سعد بن ابی وقاص شکایت کردن، یعنی ابن ابی وقاص رضی الله عنه الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه، از سعد بن ابی وقاص نزد عمر بن الخطاب که خلیفه بود شکایت کردن. فعزله، عمر نیز سعد را برکنار کرد. و استعمل عليهم عمارا، و عمار بن ياسر را به جای سعد بن ابي وقاص بر آنها گمارد به عنوان امیر و والی جدید. فشکوا، شکایتی که اهل کوفه از سعد بن ابي وقاص کردند به این شکل بود که حتی ذکروا انه لا يحسن يصلي، شکایت های بی خودی کردن، دلیلی نداشت، تهمت های ناروا بود، تا جایی که از ایشان شکایت کردند که بلد نیست درست نماز بخواند. آن هم سعد بن ابی وقاص یکی از سابقین اولینی بود که به پیامبر صلی الله علیه وسلم از آغاز بعثت ایمان آورده بود و سالهای سال در کنار پیامبر بود. فارسل الیه، عمر رضی الله عنه شخصی را فرستاد به نزد سعد بن ابی وقاص. فقال یا ابا اسحاق، و بهش گفت که ای ابا اسحاق، کنیه سعد است ابو اسحاق، ان هؤلاء یزعمون انك لا تحسن تصلي، اینهایی که از اهل کوفه آمدن و از تو شکایت میکنن، ادعا میکنن، یزعمون یعنی گمان میکنن که تو حتی بلد نیستی که درست نماز بخوانی. فقال اما انا، سعد گفت که اما من، والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، در زمان امارتم بر کوفه برای آنها به گونه‌ای نماز می‌خوندم که رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز می‌خواند. این چه شکایتی است؟ لا أخرم عنها، هیچ نقصی در این نماز وارد نمی کنم. دقیقا همان گونه که پیامبر نماز می خوانده من هم برای اینها نماز می خواندم و امامت می دادم. اصلی صلاة العشاء فأرکد فی الاولیین و اخف فی الاخرین، نماز عشاء را به گونه ای برای آنها می خوانم که در دو رکعت اول آن ارکد، گفته شده به معنی تأنی و آرامشه، یعنی اینکه کمی طولانی میکنم، سوره دیگری بعد از فاتحه در آن میخوانم، زود آن را به پایان نمیرسانم، از رکوده فارکد، و رکود یعنی یا عدم حرکت یا حرکت بسیار آهسته. و اخف فی الاخرین، و دو رکعت بعدی را خفیف و سبک میخوانم، یعنی اینکه بعد از سوره فاتحه سوره دیگری نمیخوانم، آنگونه که ما امروز نماز میخوانیم. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق، عمر رضی الله عنه فرمود که ظن و گمان من به تو ای ابا اسحاق همین است و بس. به هر حال حداقل 23 سال بعد از بعثت پیامبر در کنار او بودی. و ارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه يسال عنه اهل الكوفه، و به همراه او که شاید حالا ضمیر در اینجا بر بگرده به عمار امیر جدید، یا هم بر بگرده به خود سعد بن ابی وقاص امیری که عزل شده بود، افرادی را فرستاد، یعنی از مدینه، به عنوان تحقیق و بحث و جستجو، مردی یا مردانی را فرستاد به کوفه، یسأل عنه اهل الکوفه، تا از اهل کوفه درباره سعد سؤال بکند، یعنی حتی عمر به این اندازه هم بسنده نکرد. فلم یدع مسجدا الا سأل عنه، این شخص نیز که از مدینه توسط عمر فرستاده شده بود حتی یک مسجد را هم رها نکرد مگر اینکه از اهل آن مسجد در مورد سعد بن ابی وقاص سوال کرد، نظرتون در مورد سعد چیست. و یثنون معروفا، و همه آنها هم از سعد تعریف میکردن، شکایتی از سعد نداشتن اهل مسجد. حتی دخل مسجدا لبنی عبس، تا اینکه وارد مسجدی شد که این مسجد مال بنو عبس بود، قبیله در کوفه آن زمان. فقام رجل منهم، مردی از این قبیله بلند شد، یقال له اسامه ابن قتاده، اسم این شخص اسامه ابن قتاده بود، یکنا ابا سعده، کنیه او ابو سعده بود. فقال اما اذ نشدتنا، این شخص گفت که حالا که از ما درخواست کردی و قسم خوردی که اگر ما چیزی میدونیم بگیم، فان سعدا كان لا يسير بالسريه، بدان که سعد در سریه، یعنی آن گروهان، آن قسمتی از لشکر که برای جنگی یا برای مأموریت نظامی فرستاده می شوند، در چنین مواضع و لشکری شرکت نمی کرد و راه نمی رفت، یعنی همیشه تو خونه نشسته بود. منظورش اینه، راحت طلب بود، جان خود را به خطر نمی انداخت. آن هم سعدی که این همه در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگیده بود، تا جایی که میگوید من اولین کسی بودم که تیر در راه اسلام پرت کردم. ولا یقسم بالسویه، و وقتی چیزی رو تقسیم میکنه مساوات رو رعایت نمیکنه، یعنی که ظلم میکنه. ولا یعدل فی القضیه، و وقتی که در یک قضیه حکم میکنه هم عدالت به خرج نمیده. سه مسئله مهم، سه تهمت بسیار بزرگ. قال سعد، وقتی که این خبر به سعد رسید، یا این که سعد خودش همراه عمار بود یا اون شخصی که فرستاده شده بود، گفت که اما والله لأدعون بثلاث، چون سه تا تهمت ناروا به من وارد کردی، من هم سه دعا می کنم. اللهم ان کان عبدك هذا کاذبا، بار الها اگر این بنده تو دروغگوست، قام ریاء و سمعتا، از روی ریا و شهرت بلند شده و داره حرف میزنه، میخواد خودشو نشون بده و به این شکل تهمت بر من وارد میکنه، فاطل عمره، بار الها عمر او را طولانی بگردان، و اطل فقره، و همراه طول عمر فقر او نیز طولانی بگردان، همیشه فقیر باشه. و عرضه للفتن، و او را در معرض فتنه ها قرار بده، انسانی مفتون باشه. سه دعای سنگین در پاسخ به سه تهمت سنگین. و کان بعد ذلك اذا سئل، بعدها این دعا نیز به عنوان یک کرامت برای سعد بن ابی وقاص مورد اجابت الله متعال قرار گرفت. سعد بن ابی وقاص معروفه که یکی از یاران مستجاب الدعوه پیامبر است، دعا میکرد قبول میشد به عنوان یک کرامت. من جمله این دعا، این شخص عمرش خیلی طولانی شد، تا جایی که در پیری وقتی ازش سوال می کردن، یقول، می گفت شیخ کبیر مفتون، پیر مرد بزرگی هستم که با این وجود مفتون هم هستم، یعنی مورد فتنه هستم. اصابتنی دعوت سعد، دعای سعد در حق من مستجاب شده و به من اصابت کرده. قال عبد الملك ابن عمير الراوي عن جابر ابن سمره، عبد الملك ابن عمير راوی این حدیث از جابر ابن سمره میگوید که فانا رأيته بعده، میگه من این پیرمرد را دیدم در کوفه، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، از روی بزرگسالی دو ابروی او بر روی چشمانش افتاده بود، چون انسان هر چی سنش بره بالاتر ابروهاش بزرگتر میشه، ابرو رشد میکنه، و معمولا آنهایی که زیاد عمر میکنن دیگه ابروهاشون میاد پایین، موهای ابرو بر روی چشم قرار میگیره. و انه لا يتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن، با وجود رسیدن به این سن که ابروهایش بر روی چشمهاش افتاده بود، دیگه معمولا انسان در این سن شهوتی هم نداره، همه چی قطع شده، ولی با این وجود چی کار میکرد؟ میرفت تو کوچه ها میگشت، دنبال کنیزهای زیبا بود و به آنها متلک میگفت، کنایه مینداخت. پیرمردی با این همه سن و سال، اذیت دختران جوانی میکرد که به عنوان کنیز در جامعه وجود داشتند. حدیثی دیگر که بیانگر کرامتی دیگر برای یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم میباشد، حدیثی است که عروه بن الزبیر روایت میکنه که ان سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، یکی از یاران پیامبر سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل که یکی از عشره مبشرین به بهشت میباشد، یعنی آن ده نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث واحد به همه آنها بشارت بهشت را داد، خلفای راشدین و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و سعید ابن زید و طلحه ابن عبید الله و زبیر ابن العوام، ده یار بهشتیان ایشان بوبکر و عمر علی و عثمان، طلحه است و زبیر و بو عبیده، سعد است و سعید و عبدالرحمن. این ده نفر از آنها به عنوان ده یار بهشتی یاد می شود. به هر حال این شخص خاصمت و اروا بنت اوس الى مروان بن الحکم، زمانی که مروان بن الحکم امیر بود در مدینه، امیر از طرف معاویه، زنی به نام اوس بن زنی به نام اروا بنت اوس آمد از سعید بن زید شکایت کرد نزد مروان بن الحکم. ودعت انه اخذ شيئا من ارضها، و بر علیه سعید بن زید ادعا کرد که مقداری از زمین اروا بنت اوس را برداشته و غصب کرده. فقال سعید، اینجا بود که سعید گفت انا كنت اخذ من ارضها شيئا، آیا واقعا من آن کسی هستم که بخواهم از زمین این زن چیزی را غصب بکنم و بردارم؟ بعد الذي سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن هم بعد از آن حدیث و جمله‌ای که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم. قال مروان بن الحکم گفت که ماذا سمعت من رسول الله، از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شنیدی؟ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، گفت که شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود من اخذ شبرا من الارض ظلما، کسی که به اندازه یک وجب از زمینی غاصبانه بردارد، غصب کند و بگیرد، طوقه الى سبع اراضین، در روز قیامت همین یک وجب زمین تا هفت طبقه در گردن این انسان آویخته خواهد شد. فقال له مروان، اینجا بود که مروان گفت لا اسألك بینة بعد هذا، بعد از این حدیث و این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم از تو دلیل و بینه دیگری نمیخواهم، همین کافی است برای اینکه حکم به نفع تو باشد. فقال سعید، سعید بن زید گفت که اللهم بار الها ان كانت كاذبه، اگر این زن دروغگوست، چون زورش اومده بود از این شکایت، فاعم بصرها، بار الله چشم او را کور بگردن، وقتلها فی ارضها، و او را در زمین خودش بکش. قال فما ماتت حتی ذهب بصرها، راوی که عروه بن الزبیر باشد میگوید که این زن نمرد مگر زمانی که چشم خود را از دست داد. و بینما هی تمشی فی ارضها، و روزی با همین حالت کوری خود در زمینش راه می رفت، اذ وقعت فی حفرت فماتت، در حفره افتاد و این موضوع سبب مرگ او شد. و در روایتی که امام مسلم آن را ذکر کرده آمده که از محمد ابن زید ابن عبدالله ابن عمر به معنا از این راوی به معنی همین حدیثی که الان گفتیم روایت شده و انه رآها عمیاء و اینکه محمد ابن زید این زن را در حالی دید که کور بود، تلتمس الجدر، برای راه رفتن دست بر دیوار میگذاشت تا راه را پیدا کند. تقول و اصابتنی دعوت سعید و میگفت که دعای سعید ابن زید به من اصابت کرده، دچار مصیبت دعای سعید ابن زید شدم. و انها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها، و این زن در حال روزی بر چاهی که در زمینش بود، آن هم زمینی که آمده بود از سعید ابن زید در نزد مروان ابن الحکم در مورد آن شکایت کرده بود، فوقعت فيها، در این چاه افتاد و فکانت قبرها، و فوت کرد و این چاه هم تبدیل به قبر آن زن شد، در همون قبر، در همون چاه دفن شد. به این معنی که سعید ابن زید نیست از جمله اشخاصی بود که مستجاب الدعوه بود، انسانهایی که دعاهای آنها همیشه مورد اجابت قرار میگیرد، اینها جز اولیاء الله هستند، جز کسانی هستند که از کرامت برخوردار هستند، کرامت استجابت دعا. نمونه های دیگری نیز از کرامات اولیا در احادیث بعدی آمده که دوتای آن را در این جلسه به آن می پردازیم و یک حدیث دیگر باقی می ماند که کمی طولانی است، بماند برای جلسه بعد. حدیث بعدی حدیثی است که صحابی بزرگوار جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنه که میفرماید لما حضرت احد، هنگامی که غزوه احد فرا رسید، دعانی ابی من اللیل، پدرم شب همان روز مرا فرا خواند، فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، گفت که این گونه به نظرم میرسه که من امروز کشته میشوم، آن هم در اولین زمره، در اولین گروه از کسانی که از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته خواهم شد، اولین مقتول خواهم بود در این جنگ، و اینی لا اترک بعدی اعز علی منک غیر نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم، و من بعد از خودم در این دنیا کسی را عزیزتر از تو رها نمی کنم، پسرشه، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اول رسول الله، دیگه تو عزیزترین انسان ها بعد از خودم در روی این زمین. و این علی دینا فقضی، و یک بدهکاری دارم، میخوام که اون بدهکاری رو پرداخت بکنی، و استوصی به اخواتک خیرا، و با خواهرانت درست رفتار کن، مهربان باش. فاصبحنا، جابر میفرماد صبح که شد، فکان اول قتیل، پدرم اولین کشته این جنگ بود، همونطور که فکر کرده بود، یعنی بهش الهام شده بود، و گفتیم هم الهام از جمله کرامات هست، این ممکنه برای برخی رخ بده، یک لحظه یک چیزی در ذهنش میگذره و همون اتفاق هم میفته. و دفنت ماه آخر فی قبره، و یک شخص دیگر همراه پدرم در قبرش دفن کردم، یعنی دو نفر در یک قبر در جنگ احد، چند نفر در یک قبر دفن میشدن، چون مشکلات زیاد بود، مشقت زیاد بود، به همین دلیل قبر کندنم کار سختی بود، 70 نفرم کشته شده بودن، زخمی ها هم زیاد بودن، دیگه فرصت این نبود که بخوان برای هر یکی یه قبر جداگانه حفر بکنن. ثم لم تطب نفسی ان اتركه ما آخر، سپس بعد از گذشت مدت زمانی نفسم راضی نشد به اینکه همراه پدرم کسی دیگری هم دفن باشه در قبر. فاستخرجته بعد سته اشهر، بعد از 6 ماه پدرم را از قبر بیرون آوردم. فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه، وقتی که بعد از 6 ماه پدرم را از قبر بیرون آوردم هیچ تغییری نکرده بود، دقیقا مانند روزی بود و لحظه ای بود که او را در قبرش دفن کرده بودم. 6 ماه گذشته و بدن عبدالله پدر جابر هیچ تغییری نکرد مگر مقداری از لاله گوشش فرسوده شده بود. فجعلته فی قبر علی حده، بیرونش آوردم و در یک قبر جداگانه او را دفن کردم. و حتی گفته شده که آنجایی از بدن عبدالله که تیر خورده بود و خون ریزی داشت نیز وقتی که تکانش داد از همانجا نیز خون جاری شد، جزء کرامات عبدالله پدر جابر رضی الله عنه. و همچنین از صحابی بزرگوار انس رضی الله عنه روایت است که ان رجلین من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم خرجا من عند النبی صلی الله علیه و سلم فی لیلة مظلمه، دو نفر از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک شب تاریک، شبی که ماه در آن طلوع نمی کنه، از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شدند. و معهما مثل المصباحین بین ایدیهما، و در جلوی این دو نفر نوری مانند چراغ وجود داشت و حرکت میکرد، برای آنها روشنایی ایجاد میکرد در اون شب تاریک. فلما افترقا، وقتی که سر دوراهی رسیدند که از هم دیگر جدا بشن، صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله، این دو تا نور هر یکی از این دو تا نور همراه یکی از آن دو شخص شد تا اینکه آن دو به نزد خانواده خود رسیدند. این نور همراه آنها بود. این هم به عنوان یک کرامت که الله متعال به هر یک از بندگانش که بخواهد از این گونه امور میدهد، به شرطی که آن بنده جز اولیاء الله باشد. و گفتیم که مقام ولایت الهی اینه که بنده به واجبات پایبند باشه و از محرمات خودداری بکنه و تا جایی که میتواند نیز مستحبات را انجام بده و از مکروهات دور باشه. از الله متعال خواهانم که همه ما را جزء اولیاء خود بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.